بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 159 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 115، مورخه 23/8/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، على أهل بيت الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به تذنيب. لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره بالواجب المشروط. عرض شد که در بحث واجب مطلق و واجب مشروط 6 نکته ذکر می شود. نکته ششم باقی مونده است. در این نکته دو مطلب را مرحوم آخوند ذکر می کنند. قبل از بیان مطلب اول مقدمه را اشاره می کنیم. در علم بلاغت و در کفایه هم جلد اول صفحه 19 اشاره شد که معنای مجازی باید مناسبت یا علاقه داشته باشه به معنای حقیقی. یکی از علاقه هایی که در علم بلاغت از او یاد می کنند علاقه اول و مشارفت است. اول و مشارفه مشهور علمای بلاغت این دو کلمه اول و مشارفت رو به یک معنا گرفتن ولی محققین از علمای بلاغت بین این دو فرق قائلند. بیان فرق این است که اگر معنای مجازی حالتی باشد نزدیک به معنای حقیقی، میگن علاقه اول. مثلا فردی در حال احتضار است، میگن براش دکتر بیارید، جواب میدن این که مرده است. مجازن مرده را در محتضر به کار میبرند، چون حالت احتضار قریب است به حالت موت. اینو میگن علاقه اول. و اما اگر معنای مجازی نه از نظر حالت بلکه از نظر زمان به معنای حقیقی نزدیک بود، بهش میگن علاقه مشارفت. مثالش که بعضی از علمای بلاغت اشاره میکنند، زید گندم برده به آسیا تا آرد بشه، منتظر شده 5 دقیقه دیگه نوبت آرد شدن گندم اوست. اینجا میگن آقای زید گندم شما که آرد شد، هنوز گندم آرد نشده، حالتی هم نگرفته نزدیک به آرد شدن، زمان آرد شدن نزدیک شده. چون معنای مجازی از نظر زمان به معنای حقیقی نزدیکه، بهش میگیم علاقه مشارفت، یعنی در شرف انجام است، داره انجام میشه. این مقدمه، این مقدمه با همه زحماتی که سابقا ما تو کتابای بلاغتی کشیده بودیم که فرق بین این دو رو بیان کنیم، فقط برای اینه که مرحوم آخوند به جای واو یک او آورده، حالا در عبارت بعد روشن میشه دیگه. این مقدم بله بله دیگه حذف میشد، تموم بود دیگه. شنیدید جریانی رو که بنده خدا هر جا کتاب باشد نمیفهمید مطلب و پاره میکرد مینداخت تو جوب آب و بعد کتاب کوچیک شد و الی آخر القضیه. بسیار، بعد از این مقدمه دقت کنید. مطلب اول در این نکته این است که آیا اطلاق واجب در واجب مشروط حقیقت است یا مجاز است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر لحاظ کنیم حصول شرط را، لا محال اطلاق واجب در واجب مشروط حقیقت است، چون وقتی شرطش پیدا شد لا محاله حقیقتن اکرام زید میشه واجب. و اما قبل از حصول شرط، لحاظ کنیم این حالتو قبل از این که شرط حاصل شده است، بنابر نظر شیخ انصاری بازم اطلاق به واجب قبل از حصول شرط در واجب مشروط حقیقت است، چون وجوب واجب الان هست لذا اسناد حقیقی واقعا واجب. و اما به نظر مرحوم آخون، چون قبل از حصول شرط وجوبی نیست، اگر به این لحاظ به واجب مشروط بگیم واجب، اطلاق اطلاق مجازی است، استعمال استعمال مجازی، چون هنوز وجوبی نیست که ما به اکرام زید بگیم واجب است، پس مجازن به اکرام زید قبل از وجود شرط میگیم واجب، و علاقه مجازیتم به قول شیخ بهایی در اینجا یا علاقه اول است یا مشارفه است. به این معنا که واجب مشروط یا حالتی دارد نزدیک به سایر واجبات لذا علاقه اول داره، یا از نظر زمان واجب مشروط نزدیک واجب بشود علاقه مشارفت داره. پس خلاصه به نظر مرحوم آخون قبل از حصول شرط اطلاق واجب در واجب مشروط اطلاق مجازی خواهد بود. این مطلب اول، عبارت رو بخونیم. هزنی بود لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقه مطلقا، مخفی نماند که اطلاق واجب بر واجب مشروط بلحاظ حال حصول شرط، ملاحظه کنیم حال وجود شرط را
به لحاظ حال وجود شرط اطلاق واجب بر واجب مشروط علی الحقیقه است، استعمال استعمال حقیقی است مطلقا، چه به رأی مرحوم آخون چه به رأی مرحوم شیخ انصاری، چون به رأی هر دو دیگه بعد از این که لحاظ کردیم حال حصول شرط رو، در حال حصول شرط این واجب قطعا و حقیقتا واجبه، لذا استعمال واجب در او استعمال حقیقی است. و اما به لحاظ حال قبل حصوله، اما به لحاظ حالت قبل از حصول شرط، هنوز شرط پیدا نشده، به این واجب میتونیم بگیم واجب مشروط به این اکرام زید؟ میفرمان بنابر قول مرحوم شیخ بله، فکذالک علی الحقیقه، پس همچنین اطلاق اطلاق حقیقی است، علی مختاری، بر طبق مختار شیخ انصاری قدس سره در واجب مشروط، چون شیخ انصاری میگه ولو واجب استقبالی است ولی تلبسش به وجوب الانه، پس الان بهش میتونیم بگیم واجب، لان الواجب وین کان امرا استقبالیا علیه، خود انجام واجب ولو امر استقبالی است بر طبق مبنای مرحوم شیخ، الا ان تلبسه بالوجوب فی الحال، الا این که تلبس این واجب مشروط به وجوب فی الحال است، الان وجوب داره، چون متلبس به وجوب است پس بنابراین اطلاق واجب بر او درسته به نظر شیخ انصاری. و مجاز علی المختار، اما بنابر مختار مرحوم آخوند هنوز شرط پیدا نشده، قبل از لحاظ حال شرط شما اطلاق کنید بر این اکرام زید، بگید اکرام زید واجبه، این مجازی است. چرا؟ حیث لا تلبس بالوجوب علیه قبله، حیثی که تلبسی نیست به وجوب بر طبق مختار ما قبل از حصول شرط، قبل از این که شرط حاصل بشه طبق مختار مرحوم آخون وجوبی نیست که شما به اکرام زید بگید واجب، پس اسناد اسناد مجازیه. کما عن البهائی قدس سره، شیخ بهائی فرموده تصریح کرده به ان لفظ الواجبه، لفظ واجب مجاز است در واجب مشروط، به علاقه اول اول مشارفه. اینجا اون مقدمه برای همین بود، اگر می گفتم علاقه اول و مشارفت، چنانچه بسیاری از علمای علم بلاغت میگن اینا یک علاقه بود فرقی بینشون نبود، ولی اینجا او آورده شده به علاقه اول یا مشارفت، کلامم کلام شیخ بهایی است لذا نمیشه ازش گذشت، شیخ بهایی که خریت فن به تعبیر آقایون و در علوم مختلف از تخصص فوق العاده ای برخورداره و علمای شیعه تلامزه ایشون میگن در دقت شیخ بهایی در علوم مختلف، عرض کنم که ایشون در دقت کم نظیرن، لذا روی عبارت ایشون عنایت به جای واو او آوردن، معلوم میشه بین علاقه اول و مشارفت فرقه، ما تحقیق کردیم اون فرق رو در مقدمه بیان کردیم. و اما صیغه مع الشرط فهی حقیقت علی کل حال. مطلب دوم در این نکته این است که آیا استعمال صيغه امر در واجب مشروط حقیقت است یا مجاز است؟ صيغه افعل، صيغه اکرم استعمال شد در واجب مشروط، آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجاز؟ قبل از بیان نظر مرحوم آخون باز مجبوری مقدمه ای را عرض، مقدمه این است که در جلد اول کفایه صفحه 383 در بحث مطلق و مقید خواهیم خون، در اصول فقه هم خونده اید، ظاهرا بحث مطلق و مقید صفحه 170 به بعد جلد اول اصول فقه اونجا هم مطرح شده مسئله، که لفظ مطلق وضع شده برای ماهیت مبهمه یا مهمله. رقبه یعنی ذات رقبه، ولی همین لفظ مطلق گاهی به کمک دال دیگری تقییدم ازش استفاده میشه. مثلا مولا میگه اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه در معنای خودش به کار رفته، از کلمه مؤمنه هم ما قید ایمان رو میفهمیم. اینجا دو دال است و دو مدلول و استعمال هم حقیقی است. همچنین گاهی رقبه بدون قید در مطلق استعمال میشه. مولا میگه اعتق رقبتن، رقبه اینجا هم در معنای خودش استعمال شده، ذات رقبه. قید اطلاق را از دال دیگری استفاده می کنی که مقدمات حکمت باشه. خوب دقت کنید، چنان که ما کلمه مطلق داریم جمله مطلق هم داریم. مثلا در صيغه امر هم گاهی صيغه امر یک قیدی داره، ولی گاهی صيغه امر بدون قید است. اطلاقش و از مقدمات حکمت ما استفاده میکنیم که بارها اینو دیگه مقدمات حکمت رو جاری کردیم، گفتیم. میگن مثلا مولا میگه عذر قیدی نمیاره، مولا در مقام بیان اطلاق داره کلام. در جاهای مختلفی مرحوم آخون به این اطلاق صیغه امر اشاره میکنن، تا جایی که خاطرم هست تو جلد اول صفحه 169 173 395 383 در این موارد ایشون به اطلاق صیغه امر، این که اطلاق از باب مقدمات حکمته، اشاره میکنه. این مقدمه. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند در باب واجب مشروط صیغه امر در این جمله شرطیه از او استفاده می شود واجب مشروط، یعنی واجب مقید به قیدی. این استعمال مجاز نیست. به نظر شیخ انصاری که مطلب روشنه، وجوب اصلا مقید نیست، هیچ قیدی نداره، در معنای خودش استعمال شده. به نظر مرحوم آخوندم صیغه اکرم در معنای خودش استعمال شده، مقید شدنش به قید را از دال دیگری استفاده می کنی که جمله شرطیه باشد. بنابراین صیغه اکرم در همان طلب استعمال شده، قید رو از جمله شرط میفهمی؟ پس هیچ گونه مجازی در مسئله وجود نداره؟ صیغه امر در معنای حقیقی خودش به کار رفته. اینم مسئله دومی که اینجا بیان میکنه. و اما صیغه مع الشرط فهی حقیقه علی کل حال. اما اطلاق صیغه با شرط که صیغه اکرم اینجا در واجب مقید ازش استفاده میکنیم، میفرمایند اینم حقیقت علی کل حال طبق مبنای شیخ انصاری و مبنای مرحوم آخوند. چرا؟ لاستعمالها علی مختاره فی طلب المطلق، به خاطری که استعمال شده صیغه امر بنابر مختار شیخ انصاری در طلب مطلق، به نظر ایشون که وجوب قید نداره، پس صیغه امر اصلا مقید نیست، در معنای مطلق استعمال شده. و علی المختار، اما بنابر مختار ما صیغه امر در طلب مقید استعمال شده، اما با این قید علی نحو تعدد الدال و المدلول، مثل تعدد دال و مدلول، چنانچه در اعتق رقبتا مسلمه، رقبه در معنای خودش قید از اون مسلمه استفاده می شد، مجاز نبود، اینجا هم اکرم در معنای خودش استعمال شده، قید رو از شرط می فهمید، مجازی نخواهد بود. و بنابر مختار در طلب مقید استعمال شده، اما به نحو تعدد دال و مدلول، دو تا دال داریم دو تا مدلول داریم، کما هو الحال، چنانچه حالت اینه، چنانچه همین حالت است در باب مفردات مطلق رقبه مثلا، چنانچه حالت همینه فیما اذا اريد منها اراده شود از اون صیغه امر مثلا مطلق مقابل مقید، چنانچه اگر صیغه امر رو شما در مطلق خواستید استعمال کنید، قید اطلاق رو باید دال دیگری باید بفهمید که مقدمات حکمت باشه. اینجا هم که شما در مقید استعمالش کرده اید، اینجا قید رو از اون شرط میفهمید، کما هو الحال فیما اذا اريد اراده شود از اون هیئت و صیغه امر مطلقی که مقابل مقید است، اونجا قید اطلاق باید از مقدمات حکمت استفاده بشود. نه مبهمی که مقسم است، بله اگه صیغه امر رو یا هر مطلقی رو در ماهیت مبهمه و مهمله که مقسم بین مطلق و مقید است خواستید به کار ببرید، اونجا مطلب روشنه، اونجا در معنای حقیقیش استعمال شده. ولی اگر خواستید در مقید با قید تقیید یا در مطلق با قید اطلاق به کار ببرید، اونجا باید از دال دیگری استفاده بشه. فهم اشاره به این است که میفرمایند اگر شما میگید خود صیغه در مقید استعمال شده، اگر این چون ظاهر تعبیر شمایی بود که استعمال شده در طلب مقید، اگر بگید خود صیغه در طلب مقید استعمال شده، لا محال مجاز خواهد بود، اینجا حقیقت نخواهد شد، دیگه تعدد دال و مدلول هم نمیشه. خب روز چهارشنبه هم هست و روز میلاد هم هست و اول مطلب هم هستیم، اجازه بدید یک ربعیره اشاره ای به مناسبت امروز داشته باشیم و بحث رو تمام. در به مناسبت تو بحث رجال انشالله میرسیم، یا جلسه این هفته یا جلسه بعدمون روز پنجشنبه میرسیم راجع به احادیث موضوعه. یه بحثی داریم راجع به احادیث فضائل، اونجا به مناسبت بحث میکنیم فضائل صور قرآن، فضائل ماها، احادیثی که در این زمینه عرض کنم مطرح شده، اینا ارزش گذاری میشه، یه بحث تحقیقی اونجا داریم که پاسخ این مطلب انشالله گرفته میشه. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. خب میلاد حضرت امام باقر علیه السلام و خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. در حد وسعمون، بضاعت علمیمون و فرصتی که داریم که مجلسمون خالی از ذکر نام اهل بیتم نباشه، یک اشارهی به گوشه ای از جریانات حضرت داریم و بحث تمام میشه. به عنوان یک مقدمه کوتاه عرض میکنم که در کتب روایی اهل سنت ما یه تعداد روایات زیادی داریم که در صحاح اینها هم وارد شده، که یه جمله‌ای در این روایات هست که روایت ها مختلفه، مضمون های مختلفی داره، همه این روایات در این جمله مشترکن که خلاصه پیامبر اکرم پیشگویی میکنن صلوات الله و سلامه علیه و آله که بعد از من 12 خلیفه جانشین و 12 وصی در بین امت وجود دارد که عدت نقباء بنی اسرائیل. این روایت رو به مضامین مختلفش تو صحیح بخاری جلد چهارم کتاب الاحکام میتونید ببینی، در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 79، در کنز العمال جلد ششم صفحه 160، به مضمون‌های مختلفی روایت وارد شد که خلاصه یکی از عبارات این حضرت می‌فرماید یکون و بعدی 12 خلیفه، بعد از من 12 تا جانشین و خلیفه است. خب اهل سنت اینجا در تفسیر این روایات راه‌های عجیب و غریبی رو پیمودن. حالا نمی‌خوام وارد حرف‌های زیاد اونا بشیم، فقط به یه تفسیر من اشاره می‌کنم که صاحب کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 13 صفحه 212 ایشون اینجور این روایت رو تفسیر می‌کنه، میگه ان قوله 12، پیغمبر فرمودن 12 خلیفه بعد از من، اشارتون الى عدد خلفاء بنی امیه، این اشاره به تعداد به عدد خلفای بنی امیه است، و اولهم یزید ابن معاویه و آخرهم مروان الحمام، اول این خلفایی هم که پیغمبر فرموده یزید ابن معاویه. خب حالا اینجا عرض کردم حرف فراوان تو خود این مقدمه که واقعا این تفسیر یا نظیر این تفاسیری که گفتن اینا میشه ایره قبول کرد؟ عقل سلیم دقت در خود روایت رسول الله. چون ببینید واقعا روایات اهل بیت دقتی میخواد صدها برابر اون چه که اصلا نمیشه گفت صدها برابرم کم، هرچی بگیم هزاران برابر بیش از اون چه که در کفایه مرحوم آخوند و رسائل مرحوم شیخ و نهایت الدرایه مرحوم آشیخ و کلمات ابن سینا و دیگران آدم تمام دقتشو به کار میبره که این مضمون رو بفهمه، روایات معصومین پیامبر و اهل بیت رو ساده نگیر. از عمده عدم بضاعت‌های علمی ما طلبه‌ها اینه که به این کتاب ها که میرسیم تمام فکرمون متمرکز میکنیم که این کلمه مرحوم آخوند بفهمیم یعنی چی، ولی به روایات که میرسیم تأثیری ازش میگذره. و حال این که اینا اهل بیت وحی هست، اینا علم لدنی دارن، اینا اتصال علم به منبع علم الهی است. کلمه ای که در روایات میگن دقت. لذا تو همین روایت رسول الله ما ده ها نکته ازش در جای خودش استفاده میکنیم. در تشبیهی که حضرت کرده پیامبر میفرماید بعد از من 12 خلیفه است که عدت نقباء بنی اسرائیل. این تشبیه برای چیه؟ مثل تعداد نقباء بنی اسرائیل. ما از همین تشبیه، یعنی همینجا من تحدی میکنم، هر عالمی از بزرگترین علمای اهل سنت که میدوندار کار باشه در هر مجمعی که آماده باشه ضبط میشه. یه حرف من میگم، هیچ کتابی هم نمیخواد باشه، فقط همین روایت، ذیل این روایت بنده حاضرم براش به شکل قطعی اثبات کنم نصوصیت خلافت رو بعد از رسول الله و این که خلافت انحصار در ائمه 12 گانه ما داره لا غیر، فقط از همین عبارت که عدت نقباء بنی اسرائیل. کلی عنایت تو این مطلب. چرا حضرت تشبیه میکنن 12 خلیفه رو به عده نقباء بنی اسرائیل؟ بعد میشه گفت یزید ابن معاویه اول اینهاست. نقباء بنی اسرائیل خواستشون چه بوده؟ چجور آدمایی بودن؟ قرآن تصریح میکنه اینا منصوص من عند الله بودن. آیا میتونیم بگیم این تشبیه خودش عنایت داره؟ نقباء بنی اسرائیل چجور بودن؟ میتونیم بگیم یزید ابن معاویه‌ای که مشروب میخورد و وقتی به جنگ روم میرفتن خودشون مینویسن که ارتشیان اسلام میمردند از مرض، به یزید گفتن که چه نشسته ای؟ میخندید که لالن ابالی به ما لاغت جموع همو به دیر مران من حما و من مومی اذا تکعت علی الانمات فی غرف به دیر مران عندی ام کلثومی. یزیدی که باز همشون نوشتن که بارها به این اشعار متمثل میشد، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل. این میتونه تشبیه بشه به نقباء بنی اسرائیل؟ حالا اونها راه اشتباهی رو پیمودن در تفسیر این اثنا عشر. ما این بحث آره از بنباز گرفته تا دکتر ابوبکر الجزائریشون تا مفتی سوریه و تا در دانشگاه امریکایی بیروت در مرعا و منظر شیعه و اهل سنت و مسیحی داشتیم و حرفاش زدیم دیگه. حالا بله حرف فعلا جای گفتنش نیست. حالا دقت کنید، اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم از این روایت بگیریم برای بحث امروزمون که وقت نگذره اینه که خب ما طبق اعتقادات خودمون به ادله قطعی هم ثابت می‌کنیم که مراد از این اثنا عشر که در این روایات آمده ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می‌باشد. در بین ائمه ما از نظر این خاصیتی که میخوام اشاره کنم، حضرت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در این نکته که میخوام عرض کنم مشترک، و اون نکته اینه که روایات متواتره قطعیه داریم که پیامبر مخصوصاً روی این دو امام انگشت گذاشتن، خصوصیات ویژه این دو امام رو با صراحت بیش از ائمه دیگه بیان کردن و رو ویژگی های مخصوصشون متمرکز شده. نسبت به سایر ائمه به این شکل ما روایت نداریم در مجامع شیعه و اهل سنت. مثلا اون نمونهی که نسبت به امام باقر صلوات الله و سلامه علیه هست در کتب شیعه مفصله، کتب اهل سنت عیون ابن قتیبه جلد 1 صفحه 212، الفرق بین الفرق بغدادی صفحه 29، عمدت الطالب صفحه 224 و تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 320 روایات مختلفی رو نقل میکنن که پیامبر اکرم به جابر ابن عبدالله انصاری چنین فرمود: ستعمر بعدی. حالا لسان ها مختلفه، یه لسان روایت اینه: جابر بعد از من تو عمر طولانی میکنی، حتی یولد لی مولودون، فرزندی برای من متولد بشه. در بعضی از روایات اهل سنت تصریح داره که از فرزندم امام حسینه، بعضی جا تصریح داره پسر علی ابن الحسینه. اسمه که اسم، اسمش مثل اسم من است. عمده نکته‌ای که روش انگشت گذاشته شده اینه که روی عنایتی من این روایت رو عرض کردم: یبقر العلم بقرا. خاصیت این فرزندی که از من متولد می شود این است که علم رو می شکافت شکافت. وقت اینجا عبارت ها مختلفه، زیاد و کم داره در روایات که نقل می کنم. فاذا لقیته جابر، تو ایشونو ملاقات میکنی، وقتی ملاقاتش کردی، فقره من السلام، سلام من پیغمبر رو به او برسون. وقت بزرگان از اهل سنت نوشتن جابر پیر شده بود، چشماش کور بود، تو شهر مدینه کان یتردد فی سکک المدینه، در کوچه های مدینه تردد میکرد، هی فریاد میزد یا باقر یا باقر، ای شکافنده علم کجایی؟ اونقدر این عمل از جابر تکرار شد که مردم مدینه میگفتن قد جن جابر، جابر دیوانه شده. تا اینکه امام باقر متولد شد، فرزند کوچکی بود، روایت بر ایشون طبق اون موارد قطعی که پیغمبر فرموده بودن تطبیق میشد. اهل سنت نوشتن جابر میامد، کان یقبل بین عینه، پیشانی امام باقر رو میبوسید. تذکرت الخواص صفحه 190 مینویسه کان یقبل یدیه و رجله، دست و پای امام باقر رو میبوسید و کان یقول به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو با، یا حبیبی و حبیب رسول الله، ای حبیب من و حبیب رسول خدا، رسول الله یقرأ کالسلام، پیغمبر به تو سلام بسنده. و حضرت فرموده که تو شکافنده علم. خب اینو داشته باشید. یه نکته که در فرصت هست میخوام بگم، جنایت بعضی از معاندین از اهل سنت رو ببینید. ابن تیمیه که باید گفت لعنت الله علیه، در کتاب منهاج السنه بحثی رو باز میکنه نسبت به امام باقر. وقت این مرد جانی میگه که گفته امام باقر، باقر علم چنین چنان، من ثابت میکنم که زهری یا زهری که به هر دو جو خونده شده از وعاظ و سلاطین در زمان امام سجاد و امام باقر بوده، راوی روایت از امام سجاد و امام باقر است، میگه من ثابت میکنم که زهری اعلم از امام باقر بوده. بعد ببینید چقدر ایناد اینها به کجا میرسه. آقای ابن تیمیه، تو فهمیدی چی گفتی؟ تو میفهمی با یه حرفی که گفتی تنقیص امام باقر نکردی، تنها این نیست که امام باقر رو کوچک کردی، تو نبوت پیغمبر رو زیر سوال برد. مگه میتونی این روایتی رو که تمام بزرگان اهل سنت گفتن توی ابن تیمیه انکار کنی؟ این رو روایت رو که نمیتونی انکار کنی که پیغمبر فرموده است امام باقر میاد یبقر العلم، علم رو میشکافه. آیا ملتزم هستی؟ اگه سر از خاک برداری مطلب رو بذارن جلوت، آیا به لوازم حرفت ملتزمی؟ میدونی این حرف تو یعنی چه؟ که زهری از امام باقر اعلمه، معناش اینه که معاذ الله پیغمبر اسلام یا جاهل است یا ظالم. با این بیان و با این توضیح که تو میگی زهری از امام باقر اعلم بوده، یعنی معاذ الله یا پیغمبر جاهل بود نمیفهمید که در زمان امام باقر کسی دیگری است که او یبقر العلم، زهری است که علم رو میشکافد، کنوز مخفیه معارف رو بیرون میاره، یا پیغمبر جاهل بود نمیدونست جابر رو حواله به امام باقر داد، دوباره پیش امام باقر سلام منو به او برسون، او یبقر العلم، یا حضرت ظالم بود میدونست زهری میاد اعلم از امام باقره ولی جابر رو به زهری احاله نداد، گفت برو پیش امام باقر او یبقر العلم. لازمه یه هر یا نسبت جهل یا نسبت ظلم به وجود مقدس رسول الله است و ابن تیمیه یا ملتزم بی حرف میشه. خب حالا تو انکار کردی، مگه حقیقت زیر پرده باقی میمانه؟ مگه خورشید زیر ابر باقی میمانه؟ بردارید کتب بزرگان اهل سنت رو بخونید، نقل میکنن 11 نفرشون که بارها عطا میگفت ما رأیت العلماء عند احد اصغر منهم عند جعفر ابن محمد، من ندیدم علما رو که کوچکتر و حقیرتر باشن در نزد کسی مثل این موردی که علما رو در پیش امام باقر میدیدن. آقای ابن تیمیه تو خودت حکم ابن عیینه رو که از علمای بزرگ طراز اول تابعین در زمان امام باقر در کتابای دیگرت، چون آدم با حقد و کینه و دروغگوی هستی دروغگو زود فراموش میکنه، در کتابای دیگرت حکم ابن عیینه رو تا نزدیک اسمت پیش میبری. وقت بزرگان از اهل سنت مینویسن که حکم ابن عیینه وقتی میامد خدمت امام باقر و قد رأیت حکم ابن عیینه یجلس عنده کالمتعلم او کعصفور مغلوب، من میدیدم حکم ابن عیینه میامد پیش امام باقر مثل متعلم مینشست، یا در عبارت دیگری کالعصفور المغلوب، مثل یه گنجش که صید شده در مقابل امام باقر می نشست. خب تو این کار کردی رو حقد و کینه، یه حرفاره که نمیتونید بریزید دور که بزرگان دیگرتون مقام علمی امام باقر رو اینجور مطرح کردن و ما نتیجهی که میخوایم بگیریم باید افتخار کن که پیرو مکتبی هستی، امامی رو به عنوان مصداق ائمه اثنا عشر مطرح میکنیم که حضرت رسول میفرماید یبقر العلم بقرا، جابر وقتی رسیدی سلام منو به ایشون برسون، و در مقابل اونها که یزید ابن معاویه ها رو مروان حمار ها رو به عنوان ائمه اثنا عشر مطرح میکنن به عقلشون که میخندیم بمانه، دعامونم اینه که انشالله خدا اینها رو با اون مرادهای خودشون محشور بفرماید، چنانچه ما رو هم انشالله ذات مقدس حق با این چهره های ملکوتی و منوری که سر تا سر وجودمون پر از عشق و علاقه به اینهاست که خاندان عصمت و طهارت باشن، ما رو هم با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.